آقای بنی‌سعد، سلام عرض میکنم خدمتون. خیلی ممنون هستم از جناب عالی که در این روز دوشنبه 21 مرداد ماه 1398 که برابر با 12 آگست بوت 2019 لطف فرمودید و برای این گفتگو وقت بدید. مسئله حقوق بسیار اهمیت بیشتری پیدا میکنه. هر روزی که میگذره خیلی جالب بود که نقل قولی شد از آقای احمدی نژاد که ظاهرا جایی گفته بود که از شما شکایت کرده بود که این بنی صدر یه کاری کرده که این دانشجوها دهانشون رو باز میکنن از هر طرف باز نمیکنن مگر اینکه از توش حرف از حقوق و عرض شود که اینجور چیزا بیاد بیرون. این به نظر من بسیار مهمه، نشون میده که اون سانسوری که در مقابل خط استقلال آزادی، اون دیوارهای بسیار بلند سانسور و از اون بدتر خود سانسوری که اینا از همون کودتای خرداد 1360 شروع کردن، که در واقع از این جمله آقای رفسنجانی به عنوان رئیس مجلس شروع شد که بعد از اینی که شمارش آرا رو خوند گفتش که آقای بنی‌صدر از امروز به بعد دیگه راجبش حرف نزنید، حالا دارم نقل به مضمون میکنم، و گفتش که از حالا به بعد شعارها برگرده به سمت امریکا. یعنی دیگه از همون لحظه شما ممنوع النام و ممنوع القلم و ممنوع التصویر و اینها شدید، و اون آقا که شما رو به 7 بار به خاطر باقی این بودن به اعدام هم محکومتون کرد، و در واقع از همون موقع در پیچاپیچ و سیاه چالای خفقان و تفتیش و عرض کنم که ممیزی قرار گرفت این خط و ربط به خصوص شما، و در خودسانسوری یه عده با همرنگی با دسته و گروه خودشون این سانسور رو دیوارهاشو بلندترم کردن، چه خواسته و چه ناخواسته. ولی الان میبینیم که نه تنها در ایران بلکه در تمام دنیا، و بهتره ببینیم که بخصوص در ایران، به نظر میادش که مسئله حقوق هرچی که میگذره داره جایگاه بایسته رو بیشتر و بیشتر پیدا میکنه. جناب عالی، یک کتابی رو چند وقت پیش منتشر کردید به عنوان حقوق پنجگانه، و بعد از اون کتاب دیگری منتشر شد که قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه، که مکررن راجبش سعی کردیم صحبت بکنیم در این رسانه هایی که در اختیارمون هست، ولی با تأسف به خاطر اینه که در سانسوری که قرار داریم اون به اندازه کافی نشر پیدا نکرده در داخل ایران. در داخل ایران هم وقتی که میبینیم کنشی چیزی هست، یه مرتبه فقط از حقوق بشری که سازمان ملل صحبت کرده، که از دید من وقتی که مقایسهش میکنیم فقط به حقوق انسان که در این کتاب شما هست محدودتره، بلکه این چیزی که شما ارائه دادید به مردم ایران بلکه به مردم جهان بسیار وسیع‌تر و مبسوط‌تر و فراگیرتر هستش و بروزتر هستش تا اونی که اونا در سال در حدود مثلا 50 60 سال قبل به اصطلاح منتشر کردن. در نتیجه این حقوق پنجگانه رو اگر که لطف بفرمایید یک توضیح مختصری، و اینی که اینا ربط‌هایی که با هم دیگه دارن و فرق‌هایی که با هم دیگه دارن، به خصوص حقوق ملی و حقوق شهروندی رو سوال کردن، اگر که لطف بفرمایید و توضیح بدید بسیار ممنون میشم. خواهش میکنم بفرمایید.
درست کنم از فرقها شروع کنیم. فرق اول این است که هر کدوم از این حقوق، از این گروه بگیم گروه پنجگانه، قلمروی خود رو دارن که بیرون از اون قلم رو دیگه اون حقوق رو آدمی ندارد، غیر از مثلا حقوق انسان که در هر جای شما جهان واقع بشوید از اون حقوق برخوردارید. اما حقوق شهروندی رو وقتی دارید که عضو یک جامعه هستید. اگر شما برید به سفر کنید به جامعه دیگری، در اونجا این حقوق رو دیگه ندارید، مگر اینکه اونجا ترک تابعیت کنید از جامعه خودتون، از کشور خودتون. تابعیت در اون جامعه رو با شرایطی که طبق قوانین اون کشور دارد بپذیرید و به تدریج از یک حقوقی که اسمش از حقوق شهروندی برخوردار بشید. همینطور حقوق ملی، هر جامعه‌ای به عنوان اینکه یک قلمرویی داره و در اون قلمرو اعمال حاکمیت می‌کند، حقوق ملی دارد. حالا بعد که رسیدیم به اینکه اینا ارتباطشون با هم چیه، میگیم به اینکه چرا اینها رو ما حقوق ملی می‌خونیم. اما حقوق طبیعت، اونم مثل حقوق انسان در هر جای جهان این طبیعت هست دیگه، پس به این حقوق رو در سرتاسر کره زمین طبیعت دارد. هر تجاوز از سوی هر کشوری و هر شخصی به این حقوق، تجاوز به حقوق طبیعت در سراسر جهان در کره زمین. حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی، این به صورت عملی یک مواد، یک اصولی از این حقوق رعایت می شود در حدی که در حال حاضر، در حدی که روابط قوا اجازه می دهد. اما اون جامعه جهانی با اداره دموکراتیک نداریم الان که بگیم این جامعه ها در اون هر کدوم این حقوق را دارند به عنوان عضو جامعه جهانی. ولی ما در این حقوق پنجگانه پیشنهاد کردیم این حقوق رو برای اینکه مثلا به یاد هموطنان بیاورم، در جریان انقلاب ایران ما جامعه جهانی مثلا چه یک مدیریت جهانی مردم سالار داشته باشد را هم پیشنهاد کرده بودیم، برای اینکه این بتوانه دانش و فن و نیروهای محرکه رو که در حال حاضر به مقدار بسیار وسیع تخریب می شود، این رو در سطح جهان در کار رشد انسان و عمران طبیعت به کار بیندازه. بعدها که من به مهاجرت آمدم، در سمیناری که دعوت شده بود برای بحث از این امور، هم این پیشنهاد اونجا ارائه کردیم، همین جامعه جهانی و این مدیریت. خب حالا تا اون نشده، این حقوق به اصطلاح منتظر عمل میمونه، مگر اینکه ما یک کشوری خود بشویم که بر وفق این قانون اساسی دولتی تشکیل بشود و این دولت موافق همین قانون اساسی خود رو متعهد به این حقوق پنجگانه بداره و روابط خودشو با کشورهای دیگه بر وفق این حقوق ملی و حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی و حقوق طبیعت تنظیم کنه، حالا حقوق انسان هم که سر جای خودش. خب پس فرق اینا این شد، فرق اولشون این شد. فرق دومشون این است که این که ما میگیم حقوق شهروندی، این که ما میگیم حقوق ملی، این که ما میگیم حقوق هر جامعه به عنوان عضو جامعه جهانی، درسته که هر جامعه، یعنی همه جامعه ها این حقوق رو دارن، این سه دست حقوق رو دارن، اما در این حالی که ما میگیم حقوق ملی، میگیم حقوق شهروندی، حقوق شهروندی هر شهروند دارد، فرق داره با اینکه به عنوان ملت ما این حقوق رو داریم. اون سه تا حق جامعه های دیگه همش در شرکت دارن، مشترکن، اما من در ایران شهروندم، الان که در فرانسه هستم اینجا شهروند نیستم. اگرم پای فردا بخوام بروم پای صندوق بگم من میخوام رأی بدم، میگن که شما تابعیت اینجا رو نداری. حالا بقیت من که اصلا پناهنده هم نیستم، به لحاظ اینکه من منتقل اول تاریخ ایران بودم نپذیرفتم که پناهنده باشم، بنابراین اون امتیازات پناهندگی را هم من فاقدم، ندارم. قول اینا آزیل پولیتیکم، به صدای اون میشه تبعید سیاسی اینجوری. خب این پس یه فرق مهمیه که یک دست از این حقوقی که انسان دارد خاص سرزمینه، ربط مستقیم داره با وطن. جای دیگه بره به طوری که توضیح دادم اونجا هم حقوق انسانیش داره، هم در اون چیزی که مربوط میشه به حقوق طبیعت اونجا میتونه عمل کنه، در اون چیزی هم که مربوط میشه باید به عنوان عضو جامعه جهانی، هر کشور به عنوان جامعه جهانی میتونه عمل کنه، چون که ما هم طول اون مدت میکردیم هم در دفاع از حقوق مردم خودمون، هم در دفاع از حقوق سرزمین های دیگری که مثلا مورد تجاوز قرار می گرفت، مثلا فرض کنن در مورد الجزایر، در مورد ویتنام با عمل می کردیم دیگه. حالا همین حالا هم در مورد تجاوز های که می شود به این گونه حقوق، به حقوق مردم فلسطین، اینها هم ما عمل می کنیم هم بسیار دیگر. اینجا به ما نمیگن که شما در سرزمین فرانسه بزن چرا داری بگی که چرا به حقوق فلسطینی ها تجاوز میشود، اما اگر بریم پای صندوق بخوایم رأی بدیم یا شما اینجا فرانسوی نیستی، اونجا اعتراض میکنن راه هم نمیدن. خب حالا ربطشون با هم چیه؟ اول اشتراکشون با هم چیه؟ اینو ببینیم. اشتراک اولشون این است که این حقوق حقوق موضوعه نیستند. در اون چه مربوط می شود به اعلامیه جهانی حقوق بشر، یاد شما باشه در اون گفتگوی با آقای کدیور هم توضیح دادم که بخشی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر اینا حقوق موضوعه است، ذاتی حیات که نیست. مثلا میگه مالکیت خصوصی جز حقوقی از حقوق انسانه. من یک شیء داشته باشم یا نداشته باشم که این ربطی به حیات من ندارد، حالی که رابطه من با استعداد کارم این حیاتی ذاتی حیات منه. اگه منو این مانع بشون که کار بکنم، این تجاوز به حق ذاتی من شده. اون هنری که من و همکارانم در تدوین این حقوق پنجگانه به کار بردیم، میگم هنر ها ولی دانش ها این هم که سر جاشه، اما میگم هنر، این است که حقوقی را یافته ایم و به عنوان حقوق انسان، حقوق شهروندی، حقوق طبیعت، حقوق ملی پیشنهاد کردیم که این حقوق عرض کنم به شما ذاتی حیات هست. از اشتراکشون این است که در این است که حقوق انسان ذاتی حیات انسانه، حقوق شهروندی ذاتی حیات شهروندی است. این جهت اگر شما از یک کشور بیرون رفتی در کشور دیگه، دیگه این حقوق نداری. این ربط مستقیم داره به رابطه شما با جامعه خود شما و وطن شما که شما رو اونجا حقوقمند میکند و این امتیاز بزرگی است اگر هموطنان ما قدرش رو بدانند. و این هم بعد سیاسی داره، یعنی حقوق سیاسی داره هر شهروند، هم حقوق فرهنگی داره، هم حقوق اجتماعی داره، هم حقوق اقتصادی داره. همینطور حقوق ملی ذاتی حیات یک ملت است. یک ملتی اگر مثلا قلمرو نداشته باشه خب اون ملت وجود ندارد. پس حق ملی دارد بر سرزمین خودش و بر منابع اون سرزمین. اگر اینا که برمیدارن صحبت منافع میکنند، از اونا که نادانن که نادانن، اما اونایی که دانا هستن اونها ساز قدرت های مسلط رو می نوازند، نمی دونن از چی دارن حرف می زنن. مثلا فرض کنید که نفع ما این باشه که یه معامله انجام بدیم سود ببریم، این حق ملی ماست. اما رابطه ما با سرزمین، با منابع موجود در این سرزمین، با صلح، این حقه، این هم ذاتی حیات ماست به عنوان یه ملت. اینه که باید نگران قطره قطره نفتی که داریم از دست میدیم، رازی که به اصطلاح در مورد قطره اونجا اصطلاح دیگه باید به کار ببریم، هر میلیمتر مکعب گازی که از دست میدیم، هر معدنی که صادر میکنیم ازش صادر میکنیم، هر انگشت از سرزمین ما که خشک میشود، این به حقوق ما ملی ما تجاوز شده. این ذاتی حیات ماست. اینا نباشه ما دیگه به عنوان ملت وجود نداریم. تازه به عنوان انسان هم باید در بریم، بریم یک کشور دیگه اگر راه بدن زندگی کنیم، اگر نه که راه ندن میشه همینا که میان تو این بیچاره ها تو این دریای مدیترانه و همینجور کشتی کشتی که غرق میشه اونجا بیچاره ها نفله میشون. حالا اونا هم که میتوانن خود رو به ساحل برسونن، ببین چه بلاها سر اینا میارن. همینطور حقوق طبیعت، اگر این حقوق طبیعت رو به عنوان موجود زنده حقوقمند بشر شناخته بود، کار طبیعت به اینجا نمی‌رسید که الان بگوین یک سال و نیم وقت مونده برای نجات طبیعت. یک سال و نیم طبیعت یه حقوقی داره. اولش اینه که این یه مجموعه است از ماده، گاز، اکسیژن، هیدروژن، آب، ترکیب این به هم بخوره که خورده، این به حقوقش تجاوز شده که الان هم شده. حالا یک آقای مثل آقای ترامپ پیدا بشه بگه آقای این حرف مفته، من میخوام جاب کار درست کنم برای امریکایی، گوشم به این حرفا نمیدم، و این تجاوز میکنه به حقوق طبیعت. اینکه هوا گرم میشه، یخهای قطب آب میشون، سر جاش. مرسده آب شدن یخهای قطب یعنی یک تجاوز به این حقوق طبیعت شده که نتیجه شده اون حقوق رو آقای ترامپ ازش به امثال او غافل چسبیده به این، اینکه این در گذشته هم این بوده، یه وقتایی هم آقای قطبی آب شدن، یا اون آقای عاقل‌تر از او در برزیل میگه چنان تجاوزی داره به این جنگل‌های اون کشور میکنه که این اصلا سابقه نداشته. بعدم بهش اعتراض کردن آقا این شما داری محیط زیست ببینید کل بشر رو داری به خطر میاندازی. گفته این جنگل‌ها در برزیل به شما ربطی ندارن. اینجاست که شما به عنوان حقوق ملی که جنگل مال من است، این نمیتونه مزاحم باشه با حقوق طبیعت که مال کل بشر است. اینجا یک میبینیم که ارتباطی موجوده. حالا ما میرسیم به ارتباط، الان دوباره به این مسئله برمیگردیم. پس حقوق طبیعت هم جز حقوق ذاتی طبیعته که به هر کدوم تجاوز بشود این طبیعت به خطر میفته، حیاتش به خطر میفته. خب حالا همینطوره اگر ما یک جامعه جهانی داشته باشیم، مثلا فرض کنید اتحادیه اروپا هست، یه حقوقی این کشورهای عضو این اتحادیه دارن عنوان عضو اتحادیه اروپا، ولی به این تجاوز شد چه میشه؟ اتحادیه میپاشه. حالا اگه ما یه جامعه جهانی داشته باشیم، اون وقت اعضا در اون جامعه جهانی حقوقی خواهند داشت که اونا رعایت نشود اون جامعه جهانی میباشه. ما اینها رو پیشنهاد کردیم برای اینکه راهبر دولت باشه و جامعه ایرانی باشه در سطح جهان به عنوان الگو عمل کنن، برای اینکه این جامعه جهانی پدید بیاد این جنگ ها و این تخریب عظیم نیروهای محرکه جای خودش رو بده به صلح و رشد انسان و آبادانی طبیعت در سرتاسر جهان. خب حالا ربطشون به هم چیه؟ این قسمت از بحثی که الان واردش می شوم بسیار مهمه از لحاظ این که هموطنان ما هم متوجه بشوند چرا این فردگرایی مفرط، که ربطی هم به این که ما جامعه صنعتی و اینا که نشدیم که اون بر جامعه ما هم لیبرالیسم غربی حاکم نشده و نئولیبرالیسم نیامده و تازه در خود این جامعه ها امروز که داریم بحث میکنیم فریاد متفکرها به حواس از این فردگرایی که داره میگن که این حیات ما رو به عنوان انسان به خطر انداخته. و به قول ادگار مورن میگه ما شدیم عدد نمره یک، مثلا عدد یک، عدد ده، اینجور، یعنی به عنوان انسان به حسابی نیستیم، چون هویت از جمع و جماعت میاد. از اون که جدا شدی شما یه فردی، بگن چی هستی؟ میگن یه انسان، تازه اونم ما میگیم انسان حقوقمندی، همین. تازه بخوام به شما بگن یه دانشمندی، این باید که عضو جامعه باشی، دانش شما اون جامعه به کار برود، ارزیابی بشود، به شما بگن دانشمند. اگه شما دانش مثلا علم الیقین هم داشته باشی، برو کوه بشین. اونجا اولا باید کسی بدونه که کسی هست در کوه نشسته، ثانیاً یک دانشی دارد. همین که بگه من میدانم که این آقا یک دانشی دارد یا این خانم یک دانشی دارد، این معناش اینه که اجتماعیه، یه ارزیابیست دانشمند بودن. کاربرد دانش در جامعه است و در رابطه هاست و در تنظیم این رابطه ها وقتی که ترکیب میشه با یکی از حق یا قدرت. خب پس حالا که ما این یادآوری نسبت به اهمیت بحث کردیم، وارد بشیم به ارتباط اینا. خب حالا که معلوم شد اینا حقوق ذاتی هستن، فرقاش هم دانستیم، حقوق ذاتی انسان مثلا چند بود داره، چند شأن داره این آدم. انسان به عنوان فرد، انسان به عنوان عضو جامعه دو دست حقوق داره، به عنوان ملت سه دست حقوق داره، به عنوان این که در این سرزمین زندگی میکنه و کل این طبیعت تجاوز به حقوقش، تجاوز به طبیعت او هم میشود، چهار دست حقوق داره به عنوان عضو جامعه جهان پنج دست. این یک موجود جامعیه. جامعیت از برخورداری از این حقوق میاد. حالا اگر شما چهار دست رو گذاشتی کنار، گفتی من حقوق انسان دارم، به عنوان انسان حقوق مندم، میشه فرد. اینهایی که شعار را انداختن قانون اساسی بر مبنای حقوق انسان، و اول بگو آقا شما یا خانم نرخل بخیلی، چرا اون چهار دست حقوق دیگه اخی هن، چرا نمیخوای؟ پس یک قرضی داری، اون قرض میتونه این باشه، چون شما نمیتونی هویت سیاسی خودتو دقیق بگی و مردم خودتو معرفی کنی، یه چیزی میگی مبهم. به قول آلن تورن اون حقوقم که سیاسی میکنی، یعنی میتونی فردا بیای بزنی زیرش بگی که مثلا آقای خمینی بگی که من از راه مصلحت یه حرفایی زدم، حالا هم مصلحت ایجاب میکنه خلافش میگم. نه، این حقوق اولا یک اهمیت داره، اونی که بلادرن قابل اجراست، اون چی که ما پیشنهاد میکنیم. ما نمیگیم شما از مردم صبر بکنید تحول بشود، نه، ما میگیم تحول نتیجه عمل به حقوق باید باشد، اگر نه که شما هیچ وقت جامعه حقوق مند نمیشوید. شما صبر بکنید که این رژیم برود یک رژیم دیگه بیاد که شما حقوق مند بشوی، اون قدرت دیگه میاد میگه که نه، منم که آمدم، قدرت آمده، حقوق که نیومده که. اشتباهی که سه بار ما در انقلاب مشروطه جنبش ملی کردن نفت، بعد در انقلاب 57 کردیم، همینه دیگه. ما با حقوق شروع نکردیم، با قدرت شروع کردیم، ادامه دادیم. قدرت جدید آمد گفت که نه، حقوق مزاحم من، اجازه نمیدن. این مشترک دوم این حقوق اینه که هر پنج دست حقوق جز اون حقوق، اونم نه همش، بعضی از اصولش، هم اکنون قابل اجراست. هر جامعه برمان عوض جامعه جهانی بلا بقیه رو میشود الان اجرا کرد. شما مردم ایران بگه آقا من حقوق سیاسی شهروندی رو چجوری اجرا کنم؟ اولا این حقوق شهروندی قلمرو بزرگش جامعه مدنیش، اونجا میتونی عمل کنی، رژیم هم نمیتونه مزاحمت ایجاد کنه. ثانیا در اون چی که مربوط میشود به تنظیم رابطه با دولت، اونجا هم میتونی عمل کنی، چون اون دولت متجاوز است به حقوق ملی، متجاوز است به حقوق انسان، متجاوز است به حقوق طبیعت، متجاوز است به حقوق شهروندی شما، میتونی قلمروی اون رو تنگ کنی. معنای تحریم که فکر میکردی این کار پذیره، فعال نیست، خب بعدش چی؟ بعد قبلش و اون وقت و بعدش عمل به حقوق.
دقیقا بعد
عمل به حقوق، شما حق حاکمیت داری، نه رو پای این صندوقی که بهت میگه که تو از این حق محرومی ولی باید رای بده.
درست.
اعمال حق حاکمیت بکن، بگو من رای نمیدم، قلمرو این رژیم رو محدود کن، محدود کن، محدود کن تا جایی که بشه قلمروی صفر، مثل همین کاری که در انقلاب کردی با رژیم شاه. این محکوم میکنه رژیم رو تغییر دیگه. همین خودتو معطل این که آقا باید این رژیم برود، آقا رژیم برود کی بیاید؟ شما فرض کنید که فرشتگان آسمان بیایند، اگر شما به حقوق خود عمل نکنید اون میشود اون فرشتگان نقش شیطان و قدرت رو بازی میکنن، نمیتونن غیر از این بکنن. بله آقا، این مشترک دوم این و بسیار مهمه این حقوق اینه که در جا قابل عملن و هر انسانی که خود را انسان میشمارد شأن و کرامت انسانی برای خودش قائل هست باید بلادرنگ به عمل به حقوق بپردازد. خربتش هم همینه، شما وقتی که میگی من حقوق انسان دارم، حقوق بشر دارم، فردی، اگر به همین حقوق بسنده کنی و فاقد حقوق شهروندی باشه، همین هم که داری از دست میدی، برای اون خلل رو اونجا چی پر میکنه؟ زور پر میکنه. در جامعه ای که رابطه ها رو قدرت تنظیم میکنه، زور تنظیم میکنه، شما حقوق شهروندی خود استفاده دادی، نخواستی، نداری، خود شهروند نیستی، شهروند که نیستی تابع زوری، اون زور مانع از این میشود که به عنوان انسان حقوقمندم به حساب بیای. پس ربط مهمی هست بین حقوق انسان و حقوق شهروندی او، همینجور بین این دوتا حق و حقوق ملی، چون یک رشته از این حقوق شهروندی ها، از حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که شهروندان بهش عمل می کنند، اونها امکان می دهد که به عنوان ملت به حساب بیان. گفتم که حقوق انسان فرد، حقوق شهروندی فرد عضو جامعه، حقوق ملی همبستگی، اینا به هم ربط مستقیم داره. اگر فرزندان این سرزمین بار بیان و مثلا اینکه به عنوان شهروند و انسان حق دارن بر وطن و اهمیت وطن رو در برخورداری از حقوق نیاموزند، اینها به بعد شما اینا رو تو یک جامعه غالبا مهاجرت میکنن دیگه، منم تو کشورهای دنیا هم هستم، از نزدیک که میری به زندگیشون نگاه میکنی میبینی نه اینا زندگی مکانیکی دارن، به عنوان حق وند زندگی نمیکنن. خصوص اونهایی که به وطن و این که اهمیتش در برخورداری از وطن آموزش ندیدن. بسیار بسیار مهمه در این که فرزندان یک سرزمینی این حقوق ملی رو بشناسن، چون اینا رو نشناسن خب این به خودش به عنوان شهروند اهمیت نمیده. این نمیدونه که یه رأی غلطی که میده میرود با پای صندوق به در نقض حقوق خودش میاندازه تو صندوق، چه بلای سر وطنش و حقوق ملیش و نسلهای آینده میآورد.
دقیقا
میشینه اونجا میگه که آقا من نرم پای صندوق فعل پذیرم. آقا نره میری پای صندوق تجاوز بکنی به حقوقت میشی فعال، وقتی میری پای صندوق میگی که من به حقوق ملی نمیشناسم، یا اگرم میشناسی میگی من نقض میکنم. و وقتی نقض میکنی فرزند تو چگونه بیاموزد وطن دوستی رو و اهمیت وطن رو؟ آخه وطن دوستی هم همینجوری حرف مفت کنی. وطن دوستی شناسایی وطن است به عنوان حق اساسی انسان. وقتی اینو تو کلت نداری نمیتونی بری پای صندوق. میگه من این اگر برم پای صندوق مسئله تنهایی نیست که به عنوان یه شهروند میتونم رأی بدم یا نمیتونم بدم. اون حق ملیه که شما به استناد او بخشی از حاکمیت بر سرزمین خود را داری، اوش که میگوید رأی بده یا نده، نه حق شهروندی شما. اگر او را نداری یعنی خود را به عنوان عضو جامعه نمیشناسی، از این تعریف خود را خارج کنی و بری پای صندوق تجاوز کردی به حقوق ملی و به طریق اولا حقوق خود به عنوان انسان و حقوق خود به عنوان شهروند. بسیار این نکته ظریف و مهم را ازش غافلم. ما یک رشته اعمالی که هر عضو جامعه داره و مسئولیت های او، چون عمل داشتن حقوق یعنی مسئولیتش این است که شما بهش عمل کنید دیگه، این مسئولیت ارزشمندی است که کرامت انسان ناشی از عمل به این مسئولیته، وگرنه که فاقد کرامت میشه. حقوق داری، مسئولیت شما این است که به این حقوق عمل کنی. اگر کردی به این مسئولیت عمل کردی میشه انسان با کرامت، نکردی میشه بی کرامت. و بی کرامت یعنی چه؟ یعنی آلت فعل زور، بنده زور. یعنی همین که الان هر با این بشر 7.5 میلیارد بشر ببینه هر بازی این قدرتمندا میخوان هر روز میکنن. اون بخش از اعمالی که ناشی میشود از حقوق ملی، یکیش اعمال حق حاکمیت، این از حقوق شهروندی نمیاد، از حقوق ملی میاد. ما به هر عضو جامعه به عنوان عضو ملت یک سهم دارد از حاکمیت ملی. بابت این سهم که رأی دادن معنی پیدا می کند. داره خیلی هم که میگن که این سهم قابل انتقال نیست، شما نمیتونید بری رأی بدی که کسی به نمایندگی شما به جای شما راجع به حاکمیت تصمیم بگیره، چون حق ذاتی قابل انتقال نیست. چه رسد به این که بری اونجا بگی که من اصلا همچه حاکمیت ندارم، این حاکمیت ولی آقای خامنه ایه، ولایت مطلقه ایشان دارم، من کجا ولایت دارم؟ ایشان میفرماید بیا رأی بده. اون آقا میگفت که برای خاطر رژیم نمیای، به خاطر وطنت بیا. حالا این آقا آمده میگه که اصلا فداکاری کن. خیلی تماشایی داره، میگه تجاوز کن به همه 5 دست حقوق، اسم اینم میذاره فداکاری. سابقا فداکاری ارزش بود، ایستادن بر حق و فداکاری کردن ارزش بود، تجاوز به حق کی ارزش بود آخه؟ اینم به این میمونه که در صحرای کربلا بگیم آقای شمر فداکاری را کرد رفت سر امام حسین برید. چون اونجا میگیم تمام حق با تمام ناحق رو برو شد دیگه. خود این آقایم میرن در منبر غیر از این میگن، مگه میگن اونجا در کربلا تمام حق با تمام ضد حق رو برو شد. خب حالا اون ضد حق که رفته فداکاری کرده سر حق رو بریده، خب آدمی ماتش میبره که ایشون اصلا میدونه ربطه رأی دادن با حق چیه. اصلا معنایی برای این ارزش فداکاری اینقدر به ضد خودش میتونه تبدیل بشه که آدم در تجاوز به حقم فداکاری میخواد. داره میگه چرا؟ به دلیل اینکه این ذهنیت اینها، طرز تعلیم و تربیت که دیدن بعد 14 قرن، اونم با اون ارتباطاتی که برقرار شد، آقای منتظری جزوه راجع به حقوق بشر درمون بلا اینا تو اون حوزه ها که اون که باید سرکار ندارن همین حقوقه. حالا ایشون که مدعی گفتگوی فرهنگی اونم که به قرض گرفته بود از اون تلاشی که در خارج کشور شده بود، اقلن باید این نکته مهم رو بدونه دیگه. فداکاری یعنی ارزش. چجوری میشه باید فداکاری که طرف رای داد؟ این پس ربط حقوق انسان با حقوق شهروندی و حقوق ملی، اینه که شما میبینید بعضی از حقوق انسان در حقوق شهروندی هم مشترکه با حقوق انسان، همینجوره بین حقوق ملی و حقوق شهروندی. یکی از اونها همین حقوق سیاسی است. البته در قلمرو فرهنگ هم همین اشتراکات وجود داره. حالا به هر حال، پس این ربط این حقوق با هم، تا اینجا برسیم به ربط اینا با حقوق طبیعت. خب اول اینکه ما برام به مناسبت یک سوالی که رسیده بود که امروز وقت نمی کنیم بهش برسیم، که مثلا دوره شاخ این تلویزیون های که خرجش بیگانه ها میدن شروع کردن، یعنی شروع مدت های دراز دارن، یه دوران طلایی درست میکنن، دوره رژیم پهلوی، چنان که مثل که ایران بهش بوده، مردم دیوانه شدن، یک جنبشی کردن، خود به دست خودشون بهشت کردن جهنم.
دوران زرین میگن آقای بنی صدر.
اونی که پس نوه رضاخان میگه. عرض کنم که داشتم به آمار اون زمان مراجعه کردم، حالا وقتی به اون بحث رسیدیم به جواب اون سوال، به اینا به تفصیل میرسیم. دیدم که این مسئله خشک شدن در یاچه رضاییه اون زمان طرح شده، کارشناسانی که محیط زیست آقایان آوردن بررسی کرده وضعیت ایران رو، اونا گفتن اون زمان گفتن 50 سال بعد این دریاچه خشک خواهد شد. اون زمان مسئله بیابان شدن ایران مطرح بوده، مسئله نیست که این رژیم اونجا ایران سبز بوده اینا کردن بیابان. جرم این رژیم این است که به رغم انقلاب ایران و به رغم این که مردم ایران به اولین منتخب خود از جمله به این دلیل رأی دادن که یکی از برنامه هایی که به اون جامعه پیشنهاد میکرد که بخشی از اون برنامه عمل بود ایران سبز بود، اونا نگذاشتن این برنامه ایران سبز عمل بشود و بازگشتن به اون اقتصاد مصرف و رانت محور که نمیتواند طبیعت رو، یعنی خاک رو پوک نکند و ایران رو بیابان نکند. بخشی از اون اقتصاد مصرف محور است که این خیانت بزرگ به جامعه ایرانی از دوران قاجار شروع میشه. برغم هشدار مدرس که گفت کاری به سر بلای سر ایران میخواهد آمد، همون زمان گفته در پیام به احمد جان که مایی که امروز صادر کننده پنیر و ماست و کره و این چیزا هستیم، وارد کننده اینها خواهیم شد، قوت لایموت خود را، یعنی گند و جو و نمیدونم برنجوینا را باید وارد کنیم، الان همین واقعیت شده. اون اقتصاد مصرف محور میره روی ارزش این که شما این پول کجا کار بندازی که بیشتر سود ببری دیگه. این میاد که یک بخشی از جامعه به حال خود کشور به حال خود رها میشه که شد سیستان، بلوچستان، اینا بخشی از جنوب خراسان، قسمت های از فارس، اینا کشورهای به حال خود رها شده است، ببخشید مناطق به حال خود رها شده است. اون بخشای دیگر هم میری سراغ این که از این که پولی که به کار میاندازی در چه مدت چقدر سود حاصل میشه. این دیگه اهمیت نمیده که این زمین پوک میشه یا نمیشه، میخواد در حد اقل زمان حد اکثر سود ببری، بعدم گور بذار زمین اون پولتو میبری در یه رشته دیگری. اون اقتصاد تولید محور درست عکس اینه، بها میده به این که زمین سالم بمونه، مثلا ترکیب کامل داشته باشه، بتونه آب در خودش نگه بداره، برای نسل بعد از نسل برای غذا بده. فرقش اینه که این در دوره پهلوی این به اصطلاح سامانمند شد یا سیستم پیدا کرد، اقتصاد مصرف محور ایران. اون زمان حالا وقتش رسید خواهیم دید، اون چه که تولید کشاورزی ایران بود با اینکه جمعیت ایران 35 میلیون بود یعنی آخرهای کشاورزی میرفت، ولی در سالهای مثلا آمار 55 خیال میکنم که 30 میلیون یا 32 میلیون هم چیزا بوده جمعیت. خب این یک سوم غذا ایران رو تولید داخلی بیشتر نمیداده، بقیه وارد میشد. برای همین جریان بیابان شدن. خب حالا شما میخوای رابطه با وطن، همین حقوق ملی که گفتیم، وطن بیابان که نمیخوای که مسئولی که این وطن آبادان بگردانی. اصلا رشد انسان یا خاص رشد سرمایه است، و اصلا اهمیت نمیدهد که شما رشد میکنی یا نمیکنی، چون گفتم به انسان به عنوان نیروی کار نگاه میکنه، کالا به دردش خورد استخدام میکنه، نخورد نمیکنه، اهمیت نمیده که یک میلیارد از انسان روی زمین گرسنه هست یا نیست. تازه به قول این لیبرال های وحشی با بمب اتم باید این جمعیت اضافی زمین را از بین برد. یه زمانی این لیبرال ها از چنان از خود بیگانه شده بودن، فکر لیبرالیسم روی نظریه مالتوس رو عرض کنم به شما، نظریه داروین، میگفتن یه تناسبی وجود دارد بین جمعیت و توانایی زمین در تغذیه اون جمعیت، اگر نه مثلا در اون آیرلند اون زمان قحطی شده بود، دولت انگلیس حاضر نشد کمک غذایی به این مردم بکنه، حتی جلو صادرات بگیره مواد غذایی رو، گفت نه این طبق قانون تجارت آزاد باید صادر بشه و باز قیمت را هم باید بازار تعیین کنه. نتیجه این شد که آیرلندی که پول داشت که از گرسنگی نمیره به قیمت گران باید مواد غذایی میخورد، اگر نداشت میمرد، که گفتن 1.5 میلیون مردن از قحطی، 1 میلیون هم مهاجر شدن. این دیدگاه بود. خب این دیدگاه اگر مردم یه سرزمینی این دیدگاه رو نسبت به وطن خودشون پیدا کنن، اون وطن میشه بیابان، باید ول کنن برن. پس میدید که ربط مستقیم هست بین حق ملی، حق بر وطن، حق انسان بر خود به عنوان حق انسان و حق شهروندی با حق طبیعت که ذاتی حیات طبیعته. حالا اینه که ما پیشنهاد کردیم به این جهت جامعه هست که این 5 دست حقوق تمام با این ربط ها و فرق هایی که اشتراکات و فرق ها و ربط هاشون که با هم توضیح دادم به ایرانی میگوید به این که اولا ما میگوییم به این که داشتن فکر راهنما دین مرام هم حق هر انسانه، پس مزاحمتی با طرز فکر کسی نداره این حقوق، مگر اینکه اون طرز فکر او رو انسان زور پرستی کرده باشه که این خیال کنه که زندگی یعنی که زور بگه زور بشنوه. اون طرز فکر تو اون طرز فکر با حقوق سازگار نیست. اما نه، اگر یه حقوقی دارد، امروز بحثی نگاه میکردم یک نویسنده فرانسوی با خانم سگولن رویال که یه وقتی نامزد ریاست جمهوری در فرانسه بود و وزیر به اصطلاح محیط زیست فرانسه هم بود تو مدت چند سال، این دوتا طرف اون طرف کتاب موضوع بحث بود. اون نویسنده کتاب میگفت به این که نجات حیات زمین، کره زمین و بنابراین موجوداتی که در این کره زمین زندگی میکنن نیاز به معنویت دارد، دیگه از این تدابیر مدابی کار ساخته نیست. در این تدابیری وقتی شما میگیری و اون معنویت نیست، اینا را اجرا نمی کنی. چنان که نشستیم در پاریس یک تدابیر سنجیدید، اون آقا که از شد رئیس جمهور که از اون آمد بیرون، بقیه هم عمل نکردن. این یه معنویت میخواد، باید رفت به سراغ این ادیان. گوه آقای ادیان شما بیاد این حیات رو در روی زمین نجات بدید. منطقه این دین اگر بخواهد که به این نقش خود نجات حیات بر بخیزه، خود دین نمیتونه که این ضد حیاتی باشه که مثل این ولایت مطلقه ما، اینکه از این کار از او ساخته نیست. این باید اون قدرت این از خود بیگانه ساز دین رو رها کنه، بره سر جای خودش که تبلیغ معنویت بشر رو به این معنویت بخونه، که این بشر به یمن این حقوق حق بند شدن برخورداری از این حقوق بتوانه رشد خودش رو به جانشین رشد قدرت سرمایه کنه، ویرانی طبیعت رو هم با آبادانی طبیعت جانشین کنه. این راه کارشه. پس اون مرام هایی که میتوانند به اصطلاح از رها کنن خود رو از خود بیگانگی ها و برخوردار کنن خود رو از این حقوق، اونها هرچه هر کس به هر فکری طرز فکری باور دارد میتونه این حقوق رو بپذیره، در اون طرز مزاحمتی با اون طرز فکر ندارن، مگر اینکه اون گفتن اون طرز فکر آقای ترامپ باشد یا اون آقایی که در برزیله. این میگه من میگم راه حل هر مسئله زور، این زور با حق جمع نمیشود، اون به کنار، اما بقیه نه، هیچ مزاحمتی ما با طرز فکر اینا نداریم. حالا تو ایران، توی غرب، البته اون لایسیته یه تحولی کرده، توی ایران یه عده میترسانن از لایک و لایسیته، یه عده هم میگن لایک دموکرات. حالا چجوری بسن اینا به پهلوی چه هم، اینا یه چیز داستانیه، جای خود داره. اما مسئله که هست این است که ما به طور سنتی خود ایرانی ها مبتکر بودن که این دستگاه دینیشون از دستگاه دولت جدا نگه میداشتن برای که سالم زندگی کنن، خیلی قبل از اینکه این مسئله در غرب طرح بشود، قرنها پیش. ما هیچ مسئله مشکلی از این جهت نداریم. آقایانی که آمدن بنده قدرت شدن، این رو ترس میخوان ایجاد کنن و ترس نخواه الان که ما اون به قول مرحوم هوشنگ کشاورز میگه می آقای خمینی آمد هم مرجعیت از بین برد هم دولتو. اون که اگر دین به این نقش عظیم خودش که پرداختن به معنویت یعنی این حقوقی گفتیم بگرداند، این کس شأن اوست که بشود اینجا بشه اونجا بشه این آقا در اونجا بزن بکش بخور، اینکه کار نشد که. اصلا کس شأن هر انسانه که تصدی استبداد بکنه. خب این بحثی که ما کرده امیدوارم یه بحث جامعی شده باشه برای اون هموطنان ما که ببینن که این حقوق چرا پنج دست حقوق، چرا این در جامعه های دیگه این فکر پیش نیامد و به این مجموعه به این صورت نشد، برای اینکه اونجا بخش مهمی از رابطه ها رو متاسفانه قدرت تنظیم میکنه و ما میخواهیم که یه جامعه داشته باشیم که رابطه ها رو حقوق تنظیم کنند. امیدوارم که این بحث بسیار بسیار مهم مفید باشه برای نسل امروز.
قطعا همینطوره و من واقعا متشکر هستم از شما. داریم نزدیک میشیم دوباره به انتخابات که چرس کنم انتصابات، و شما اسمی بردید از آقای خاتمی. یادآوری بکنم که آقای خاتمی در مقام ریاست جمهوری، داریم راجع به حقوق صحبت میکنیم امروز، حقوق رو اصلا چیز مناسبی نمیدونه و واضح و بدون هیچ لاپوشانی میگه مردم سالاری با کدام مردم. یعنی آقای خاتمی در مقام ریاست جمهور مردم ایران، مردم ایران رو لایق مردم سالاری نمیدونه. و الانم چیز بسیار جالبی همجور که شما به درستی یادآوری فرمودید اومده و میگه مردم بیان فداکاری بکنن، ولی به نظر من این بازی ورشکستگی دیگه ای رو از این وسط بازها که متاسفانه در موقع بحران همیشه این وسط بازها طرف قدرت رو میگیرن نشون میده، و اون اینه که این بار آقای خاتمی از دو دسته خواسته که بیان فداکاری بکنن و رأی بدن، یکی از مردم ناراضی، یکی از اصلاح طلبان. یعنی اینی که اون گروهی که دوروبر اینها بودن به عنوان مبتکر مردم از کنم که اصلاح طلبی خود خاتمی، اونام ریزش داشتن و رویش نداشتن، و این یا بایستی که هموطنانی که در ساعتهای آخر مهلت این انتخابات به حوزه های رای گیری به علت چرکین شدن وجدان روانی، احساسی، روحی، عاطفیشون به حوزه ها هجوم میبرن واسه اینه که از ترس بدتر به بد پناه ببرن، این حکایت این آقای خاتمی این شکلیه که مثل یک شوهر معتاد مست لایعقلی میمونه که شب میاد خونه و بچه خوب مثلا گریه میکنه، اونم زنشو شروع میکنه به کتک زدن، اون وقت اون زن میره بچه ها رو میزنه، به مرد کتک زن اعتراض نمیکنه و میره بچه ها رو میزنه. الان حکایت آقای خاتمیه که میگه بیاین فداکاری بکنید و به قدرت و در انتخابات شرکت بکنید. اون آقای بولسنارو هم شما فرمودید که میگه حقوق بشر حقوق بازی کمونیست هاست که الانه به حقوق طبیعت به مردم تمام دنیا داره تجاوز میشه. من از این بحث خیلی لذت بردم و امیدوارم که شنوندگان این بحث همیاری بکنن ما رو در هرچه بیشتر منتشر کردن این بحث ها که بتونیم به کمک هم دیگه دیوارهای سانسور و خودسانسوری رو بشکنیم. اگر که فرمایش دیگه ندارید این بحث خوب امروز رو میتونیم امروز تموم کنیم.
بله، یادآور بشم که اون نادان نمیدوند که مارکس اصلا حقوق بشر رو حقوق بازی بورژوازی میدونست.
بله،
حالا اون فکر کرده که حقوق بازی کمونیست هست.
بله دیگه، وقت فرق نمی کنه دیگه، اصالت قدرت رو که به اصطلاح اصل راهنما باشه، اون وقت هر جوری که بهش نگاه بکنید این چیزای مسخره از توش در میاد. متاسفانه اون وقت تکلیف ما مردم چطور میشه؟ تکلیف ما مردم اینه که حقوق پنجگانه ای که به این خوبی در یک مجموعه جمع شده رو بتونیم از امروز که هیچی از دیروز شروع بکنیم به آنها عمل کردن، و این خودش میشه سرپیچی از انفعال، و اون راه خود راه بگویدت که چون باید رفت. موقعی که به اصطلاح سر به زنگاه میشه دیگه این اصلاح طلبان، این وسط بازان نمیتونن این طرف قدرت رو بگیرن و دوباره بهش یک مشروعیتی بدن. متاسفانه در تاریخ معاصر، مثلا در سال 1332، توده‌ای ها یک نقش غیرقابل بخششی را در تاریخ ایران و همچنین معممی مثل آقای کاشانی اجرا ایفا کردن و این سرنوشت نصیب ما شد با انفعال مردم. الان هم میبینیم که این وسط بازها، این استمرار طلبان، اصلاح طلبا، البته اینا اگر که مردم رو گوسفند ندونن که نمیتونن برای خودشون جایگاهی مانند چوپان قائل بشن و بگن که بیان فداکاری بکنید و برید رای بدید. به هر حال خیلی ممنون هستم آقای بنی صدر. این بحث رو از زوایای مختلف میشه، این مسئله حقوق اساسی رو از زوایای مختلف میشه بهش نگاه کرد و امروز یک زاویه دیگه رو برگزیدید و صحبت کردید راجبش و من خیلی از این بابت متشکر هستم. اگه فرمایشی ندارید آرزوی وقت خوش میکنم برای شما.
خوش
روز شما خوش. خدا حافظ.